24 اپریل من شالوی گل خوجش مرا همراهی میکنم. روز بخیر در ابتدای سرخطی مطالب برنامه. اولین پیامدهای تحریم آمریکا نسبت به روسیه در تاجیکستان احساس می شود. دلار کمیاب شد، خرد روبل روسی پایین آمد.
1.56-1.57 بود، حالا باشد 1.40-1.42 پایان خمید است. این البته برای ضرر دانشجویان است، ضرر مردم است.
10 کشته و 15 زخمی. راننده ماشین در کانادا انبوی پیاده‌گردان را پخش کرد. تحقیقات درباره عامل این حمله آغاز شده است. و زندگی شکلاتی یک مهاجرزن توجیک در مسکو روی آینده نادیره را طعم این شیرینی در خردسالی معین کرده است.
من از شکلات قصر ساختم. دوتار بنداده، یک دوتار اصلی، گل و بسیار چیزهای دیگر. یک دوست دیجی سمش برای او دستگاه خاص برای دیجی ها فرمایش داده بود.
و شروع میکنیم از اون که یک هفته به این سو دلار در تاجیکستان کمیاب شده است. برخی از تاجران سرگردان میگویند مراجعت آنها برای خریداری دلار از بانک های کشور به نتیجه بوده است. کمچین شدن دلار در بازار ارز تاجیکستان با افت به شدت قرب روبل روسی راست آمد. شادمانی عتیم درباره تاثیر افت و خیز اسعار خارجی با کار و زندگی مردم در تاجیکستان گزارش میدهد.
چند پیش کورس روسی 1.56-1.57 بود، حالا باشد 1.40-1.42 پایان خمید است. این البته برای ضرر دانشجویان است، ضرر مردم است.
پست و بلند شدن قرب روبل روسی به تحصیل و زندگی هلال الدین تأثیر دارد. امروز برایش 1000 روبل روسی فرستادند و از بانک 142 سامانی گرفت. این مبلغ برای دو هفته زندگی است. میگوید در برابر پست شدن ارزش روبل قرب دلار بالا رفته و نرخ ها قیمت شدند، چیزی که برنو هم در برابر هلال الدین از آن ضرر میبیند. در چند روز اخیر قرب روبل روسی پایین رفت، ولی دلار برعکس قیمت شد. روز 23 اپریل 1000 روبل روسی در بانک ها 143 سومانی و 100 دلار 888 سومانی ایواز می شد. مشکل دیگری که کار افتاده ها را ناراحت کرده است با پول ملی گرفتنی مبلغ انتقال یافته است. ساکنان بعضن در بانک ها پول انتقال یافته را به خاطر آنکه با اسعار خارجی گیرند تا بلند شدن قرب آن نگاه می دارند.
ممکن همیشه روز دیگر کورس خیزد و زیادتر ماید.
پست و بلند شدن اسعار خارجی در برابر پول ملی و ضرر دیدن ساکنان مشکل یگانه نیست. کمچین شدن دلار و روبل هم در این شب و روز ده ها کار افتاده را آواره کرده است. ساکنان میگویند در بانک ها برایشان دلار نمی دهند. کارشناسان سبب چنین شکل گرفتن بازار اسعار را به تحریم های آمریکا نسبت روسیه رفت می دهند که قرب روبل به شدت پایین آمد. اقتصادشناسان میگویند دلار هم که اساساً توسط روسیه وارد بازار تاجیکستان می شود، در پی به قرب شوی روبل قیمت و کمچین شده است. شادمانی تیم، آزادی دوشنبه.
در ضمن در نیم سال اخیر وضع بازار ارز تاجیکستان معتدل بود. قرب رسمی دلار که بانک ملی معین میکند از قرب بازار تقریبا فرق نداشت و نیازمندان هم در دریافت دلار مشکل نمیکشیدند. البته این مسئله چون و چراهای زیاد دارد و حالا تلاش میکنیم از عبدالله شوروف همکار و شورای اقتصادی ما به آنها پاسخ بگیریم. عبدالله سلام، عجیب است که تا حال بانک ملی در بالا رفتن قرب دلار بیشتر نقطه های صرافی را گناهگار میکرد. این بورچی
شهلا عین زمان در تاجیکستان یگان نقطه صرافی کار نمیکند. از این رو دیگر آنها را در بالا روی و یا کمچین شدن دلار گناهکار کردن امکان ندارد. حالا همه گونه معامله با ارز خارجی تنها در داخل اداره بانک های رسمی در تاجیکستان صورت میگیرد. اما مشکل در آن است که یک هفته این جانب بانک های تجارتی به مشتریان دلار نمیفروشند. ظاهرا آنها حاضر نیستند به مشتریان به قرب معین کرده بانک ملی یعنی 8.87 درهم به مشتری دلار فروشند، چون قرب دلار بنابر شاهدی کاربران شبکه‌های اجتماعی در بازار سیاه تا به 9.15 درهم میرسد.
اما آیا کارشناسان چی میگن؟ چه عامل ها باعث بالا روی قرب دلار و کمچینی اون شده است؟
سببی نخستین البته پایین رفتن قرب روبل روسیه است، چون یکی از سرچشمه های مهمی درآمد دلار به تاجیکستان روبل روسیه است. بانک های تاجیکستان با میلیون ها روبلی که مهاجران میفرستند از بانک های روسیه دلار میخرند. چون قرب روبل پایان آمد، درآمد دلار هم کم می شود. همچنان عامل های دیگر نیز هستند، از جمله قاچاق دلار به خارج.
خب در این وضعیت مقامات تاجیک هم یگان چوره میبینند؟
بله شعلات، این چند لحظه پیش به ما خبر رسید که با سپرشی ویژه دادستان کل تاجیکستان یک کمیسیه ویژه عبارت از دادستان ها تاسیس داده شد که وضع بازار ارز را نظارت خواهند کرد. همچنان طور گفته می شود این گروه مخصوص موردهای قاچاق اسعار خارجی از جمله دلار را نظارت خواهد کرد.
سپاس عبدالله. بیننده عزیز، تفصیلاتی بیشتر این موضوع را شما می توانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. مقامات کانادا میگویند راننده یک ماشین خرد بارکشی را دستگیر کردند که در شهر تورنتو 10 نفر را کشت و 15 تن دیگر را مجروح کرد. حادثه روز 23 اپریل رخ داد. راننده که سببهای عمل کردش حالا معلوم نیست، با ماشینش در راه پیاده‌گرد بیشتر از 1 کیلومتر حرکت کرد و سپس بازداشت شد. تایر سفر گزارش می‌دهد.
ساعت خوراک نصف روزی در تورنتو به ساعت تلخ تبدیل شد. در این وقت یک راننده ماشین سفیدش را برای رهگذران راند. 10 نفر را کشت، 15 تن دیگر را مجروح کرد.
راننده را بازداشت کردیم. درباره حادثه نصف روزی امروز بازپرسی شد. من همچنین به خویشاوندان قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه فاجعه‌بار اظهار تسلیت میکنم.
پلیس میگوید متهم الک میناسیون نام دارد و 25 ساله است. با گفته شاهدان ظاهرا راننده برقصدانه ماشین را بر روی رهگذران میراند و همین گونه بیشتر از 1 کیلومتر حرکت کرده است. یکی از این شاهدان استیو کورتسی میگوید زیر چرخ ماندن یک رهگذر را دید.
ماشینش را به پیش راند و به راه پیاده‌گرد دیگری در نزدیکی بینای دیگر رفت و آدمان دیگر را زد و رفتن گرفت.
حادثه در زمانی رخ داد که وزیران کشورهای عضو گروه هفتگانه از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا 20 کیلومتر دورتر از جای حادثه در مرکز تورنتو ملاقات داشتند. منابع امنیتی آمریکا گفتند فرضیه اصلی آنها تروریسم است.
رو میوریم با موضوع دیگر جهانی. بعد تقریبا دو هفته اعتراض گسترده در ارمنستان، روزی گذشته نخست وزیر این کشور سرژ سارکسیان کرسی را خالی کرد. مخالفان از آن ناراضی بودند که سارکسیان بعد 10 سال پرزیدنتی وظیفه رهبری حکومت را صاحب شد. روز یکشنبه 22 اپریل از 35 تا 100 هزار نفر به میدان جمهوری یریوان برآمدند که یکی از بزرگترین اعتراض ها در تاریخ معاصر ارمنستان بود. ادامه موضوع از سجیده میرزا.
بعد پخش خبری استعفای نخست وزیر سرژ سارکسیان، تظاهرگران ارمنستان را شادی و سرور فرا گرفت. مردم یکدیگر را به این پیروزی تبریک می کردند. نخست وزیر استعفایش را در 11 روز تظاهرات مردمی اعلان کرد. سارکسیان روز گذشته در سامانه‌اش نوشت که او ناحق بود و گفت می توانست از شیوه‌های دیگری حل تظاهرات استفاده کند، اما این کار را نکرد. تظاهرگران سارکسیان را به غصب قدرت در ارمنستان متهم کردند و طلب داشتند که او عاجلاً از مقام استعفا دهد. سرژ سارکسیان بعد 2 دهه پرزیدنتی یک هفته پیش در پارلمان نخست وزیر ارمنستان انتخاب شد. اعلان استعفای سارکسیان به دنبال از بازداشت رها شدن رهبری جناح مخالفین در پارلمان نیکول پاشینیان پخش شد. پاشینیان بعد رهایی از بازداشت به تظاهرگران پیوست. او روز 22 اپریل با سرژ سارکسیان ملاقات کرد و مسئله استعفای عاجل نخست وزیر را در میان گذاشت. سارکسیان ملاقات را ترک کرد. پاشینیان شام 23 اپریل در مراجعت به 10,000 مردم در میدان مرکزی یریوان گفت:
مرر چکات تفشا
انقلاب مخملین و آسایشته مردمی ما نباید خاتمه یابد، فقط به نیمش رسیدند و باید تا آخر بروند و من امیدوارم همه شما به پیروزی نهایی میرسید. از این لحظه در جمهوری ارمنستان فضای آزادی، برادری، قانونمندی، برابری و وحدت ملی حکم فرما می شود.
قبل از سخنرانی او در میدان مرکزی یریوان، هزاران نفر استعفای نخست وزیر را با بلند کردن سیگنال ماشین ها و موسیقی تجلیل کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان فعلا از همه معاش بلندترین رو کارمندان بخش مالیات میگرفتند که حدود 350 دلار بوده است. در این باره امور رسمی امسال دلالت میکند که در اون معاش حداقل در کشور حدود 163 دلار نشان داده شده است. ضمناً این مبلغ نسبت به سال گذشته 19% بیشتر ارزیابی میشود. اما چون سالهای پیش باز هم مزد کاری پسترین نصیب کشاورزان است که همگی 60 دلار. همکاران ما از نستایش وریمه واقعیت‌های روزگار دهقان تاجیک را در شرایط دهات تحلیل کردند.
رفیق رحمانوف از آنهاییست که یک هکتار زمین دارند. او کارتوشکا و پیاز، ترب و پامیدار و بادرینگ پرورش میکند. این دهقان حاصل زمینش را به بازار نمیبرارد چون که برای تامین عائله بزرگش به زور میرسد. چهار پسر و نبیره‌هایش با رفیق رحمانوف یک جا زندگی میکنند. دیگر محصولات روزگار را رفیق از حساب فروش 2-3 گاوه میخرد که هر سال پرورش میکند.
نرم 10 پاشه دور میره. این پامیدار 3 بار شور میشه. کالسکر 3 بار شور میشه. به جور میشه. من پیاز 5 بار دادم. من هزار شانسم نالک میشه. خیر او دلسازم او میشه. ایش کلم که فایده بعدم نمیورن زلالم نمیکشن.
سبز بهار در زمینی اجاره کار میکند. سبز بهار میگه تقریبا در همه جا برایشان دستمزدی برابر میدهند، کمی بیشتر از 2 دلار در یک روز. او زندگی خود و فرزندانش را از حساب پول پیش میبرد که شوهرش از مهاجرت میفرستد. به گفته سبز بهار هرچند مزد ناچیز میگیرد ولی از این کارش دست کشیدنی نیست.
یک صابونه از شکر قند می قمرسه و با پوشو کلیوس ده میرسه. یگون صابونه قند شکر خی یگون چی یگون چی یوردم ده خونم میشوا مردکم کور مینه نمیرسه خی مو میخیم جمی نمیرسه این پولا که با چی میرسه روز تو بگره میجمی 3-4 روز هوا کشی 60 70 80 کور مینی چی میشه او یال اینچه اردن نمیشوا.
تقریبا 75% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند. بسیاری از مردان قابل کار در روسیه مهاجرند چون که با کشاورزی عائله خود را تامین کردن نمیتوانند. در زمین ها اساسا زنان و کودکان و پیران کار میکنند. طبق آمار رسمی آنها ماه به حساب میانه 60 دلار معاش میگیرند. مقامات این مبلغ را برای ساکنان دهات کافی میدانند چون به گفته آنها اکثر مردم در این برابر چاروا و باغهای نزد حولگی دارند. تحلیلگران به این عقیده راضی نیستند.
چند سالی پیش وقتی خودی ما سبد استعمالی را برای یک نفر معین کردیم 470 سومانی حساب شد. اما دولت آن را 177 سومانی شمرد. این فرقی کلان دارد. نباید به این کار مقامداران مشغول شوند چون که آنها قابل اعتماد نیستند. خود من عموماً به آنها باور ندارم.
Поэтому не надо, чтобы вот этим делом занимались только чиновники. Потому что чиновникам верить нельзя.
تحلیلگران میگن بهتر کردن شرایط زندگی در دهات چند راه دارد. تهیه برنامه مخصوص دولتی قرض بفایز برای خریداری نوری ها، تأسیس مجمع های بزرگ اگراتکنیکی و تشکیل جای های نوی کاری. به نظر آنها مبلغ برای این کارها را میتوان از حساب تقسیم درست مالیات دولت به اجرا رساند.
با شهرداری دوشنبه حرکت میکروآتوبوس در خطسیر 28 یک از خطسیرهای سرمشتری در پایتخت را قطع کرد. یک بار قطع شدن حرکت های میکروآتوبوس در این خطسیر ده ها ساکن پایتخت را سرسان نموده است. قربان خالف یک مسئول نهاد تنظیم کننده بخش نقلیات در دوشنبه به رادیو زودی گفت من بعد میکروآتوبوس حق فعالیت در خطسیر 28 را ندارند. برای عوض آنها حدود 30 اتوبوس را سفر بر کردند. این در حالی است که قبلا در این خطسیر بیشتر از 120 عدد میکروآتوبوس یا ستاریکس فعالیت میکردند. با قطع فعالیت این خطسیر هم اکنون این رانندگان از کار خود محروم شدند. شهرداری میگوید تلاش میکند آنها را در دیگر جور با کار تامین کند. و با همین خبر برنامه امروز رو به انجام میرسونیم و برنامه ما رو فردا انتظار باشید. گزارش وعدگی ما رو ما فردا برای شما تقدیم خواهیم کرد. تا برنامه فردا خدا نگهدار.
هر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیدیم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهاری مرادی پیشکش میکنم. الکساندر پانکین، معاون وزیر کارهای خارجه روسیه، گفت مسکو سال 2017 برای کمک به کشورهای در حال رشد 1.2 میلیارد دلار داده است. او در این باره روز 24 اپریل در صحبت با خبرگزاری ریا نوستی اطلاع داد. به قول پانکین، مسکو به کشورهای قلمرو شوروی پیشین و همچنین شریکان قدیمی استراتژیش در آمریکای لاتینی و آسیا یاری پولی میکند. او گفت دایره این کشورها روشن است، اما از یگان دولت نام نبرد. با معلومات کارشناسان، در دوام 11 سال اخیر بخش یاری به دولت‌های خارجی در بودجه روسیه از 100 میلیون سال 2005 11 برابر بیشتر شد. کارشناسان میگویند سه دولت، قرغیزستان 323 میلیون دلار، ارمنستان 37.3 میلیون دلار و تاجیکستان 21.7 میلیون دلار از بزرگترین دریافت کنندگان یاری های روسیه به شمار می آیند. در مبارزه با پیام‌رسانی تلگرام با روسکومنادزور، میل رو گروپ کمک می کند. می گویند فعالان اینترنت که بسته‌شوی را پیگیری می کنند. با گفته آنها، میل رو روزهای آخر نسخه استفاده محرمانه VPN و قلفشکن های مربوط به تلگرام را در اختیار روسکومنادزور می گذارد. تصدیق این خبر از منابع دیگر دسترس نشده است. روسکومنادزور تلاش دارد دسترسی را به تلگرام که کلید مکاتبه کاربرانش را به خدمات امنیت روسیه نداد کم کند. در مبارزه با تلگرام، روسکومنادزور 18 میلیون آی پی آدرس بزرگترین شرکت های آمریکایی را بست. از این کار در روسیه صدها خدمات آنلاین از جمله خود روسکومنادزور ضرر دید. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف گفت در خاور میانه نه عربستان سعودی نیروی غالب می شود نه ایران، و کشورهای خلیج فارس را با گفتگو با یک دیگر دعوت کرد. ظریف 23 اپریل در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک گفت
در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و بیرون کردن رقیب از صحنه، ما منطقه را به نابودی کشیدیم. اکنون وقت آن رسیده است که به این روند پایان دهیم.
وزیر کارهای خارجه ایران ضرورت شدید به دیگرگونی را تاکید کرد و گفت ایران به این آماده است. ما به اندازه کافی بزرگ شده ایم و برای درک این واقعیت به اندازه کافی بالغ هستیم، گفت محمد جواد ظریف. وزیر کارهای خارجه ایران به مکالمه نوی منطقوی دعوت کرد که در آن میتواند 5 کشور عضو شورای همکاری های خلیج فارس همراه ایران، عراق و یمن اشتراک کنند. با گفته او چنین گفتگو امکان دیگرگونی را در خاور میانه فراهم می آورد. دو هفته پیش از سفر ظریف به نیویورک، شاهزاده ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان به واشنگتن و نیویورک رفت و ایران را دشمن بزرگ سعودی نامید. ایران و عربستان سعودی به طور غیر مستقیم در نزاهای سوریه و یمن اشتراک دارند و از گروه های مخالف در بحرین، لبنان و عراق پشتیبانی می کنند. شهردار دوشنبه حرکت میکرو افتوبوس ها را در خط سیر 28، یکی از خط سیرهای سر آدم در پایتخت قطع کرد. یک بار قطع شدن حرکت های میکرو افتوبوس ها در این خط سیر ده ها ساکنان پایتخت را سرسان کرده است. قربان خالوف، یک مسئول دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد تأمین کننده بخش نقلیات در دوشنبه، به رادیو آزادی گفت از این پس با میکرو افتوبوس و اجازه داده نمی شود در خط سیر 28 حرکت کنند. به قول جناب خالوف، بر عوض میکرو افتوبوس ها در خط سیر 28 نزدیک به 30 افتوبوس را سفر بر کرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
بنا به گزارش ها تاجیکستان بسته دوم یوروبوند های دولتی را با مبلغ 500 میلیون دلار به فروش گذاشته است. یک منبع در وزارت مالی تاجیکستان روز 23 اپریل به رادیو آزادی گفت که بخشی از زمین کاغذهای قیمتناک را بنیاد سرمایه‌گذاری مریل لینچ، یکی از بنیادهای معروف در آمریکا، خریده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان این بنیاد ماه اپریل برای آشنایی با وضع اقتصادی کشور به دوشنبه آمده، از جمله به محل ساختمان نیروگاه راغون رفتند که ضمانت برای بازگردانیدن قرض هاست. مری لینچ یکی از بنیادهایی است که قسم زیادی از یوروباندهای تاجیکستان را ماه سپتامبر سال 2017 خریده بود. دیگر خریداران یوروباندها بنیادهای سرمایه گذاری فیدلایتی، متلایف، بی ان پی، پریباس و دانسک شاملند. تاجیکستان تیر ماه سال گذشته با فروش یوروباندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه‌اش بیش از 7% بود. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلاری آن را در بنیاد راغون صرف کرده‌اند. پرویز مولوجانوف، کارشناس تاجیک، میگوید فروش یوروباندها برای تاجیکستان بسیار مهم است و از طرف دیگر امکان می‌دهد مبلغ‌ها هدفمندانه خرد شوند.
این از طرف دیگر باز نظارت زیاد میشد از بلوی ساختمان، از بلوی طرز صرف کردن مبلغ ها، روندی و جرمین ساختمان و ایران. یعنی اونجا هم باز طلباتی با میارهای معین وجود دارن که آنها رو ویران کردن ممکنی. همین قدر نظارت زیاد میشود و باید طلبات هم زیاد میشد، چونکه و آنها طلب میکنند که نیروهای مایه رو که برن از نیروها باید هرگز وران نشوند.
از سوی دیگر به قبل کارشناس، فروش کاغذهای قیمتناک دولتی برای خود فاندها، سرمایه گذاران خارجی، از نظر آبرو و اعتبار مهم است. نیروگاه راغون یکی از طرحهای عظیم اقتصادی تاجیکستان است و در صورت تکمیل کشور را با نیروی برق کافی تامین می کند. گذشته از این نیروی برقی که باید در آن تولید می شود، برای تامین قلمروهای وسیع پاکستان و افغانستان که محتاج نیروی برق هستند کافی است. این را هم باید گفت که از یک طرف دیگر سرمایه گذاری در یک ساختمان مهم برای بانک ها و فاند ها نیز از اهمیت خالی نبوده، برای آبروی آنها در آینده تأثیری مثبت خواهد داشت.
چقدر سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، ویژه اگر برای نمایندگی از آن بانک بزرگ یا که یک شبکه بانک ها باشد، یک روی سرمایه گذاری، یک طرز سرمایه گذاری این هم برای فایده
اما به نظر می رسد بعضی از سازمان های مالی بین المللی، از جمله بانک آسیایی رشد، از قرار تاجیکستان و عاقبت های فروش یوروباند ها نگرانند. به گفته متخصصان این بانک، ممکن است بازگردانیدن این مبلغ های بزرگ برای تاجیکستان که اقتصاد خردی دارد مشکل شود و بودجه کشور را زیر فشار قرار بدهد. اقتصاددان ها پیش بینی کردند که تاجیکستان با گرفتن قرض کوتاه مدت از فروش یوروباندها در بازارهای جهانی، تاجیکستان خود را در راستای ریسک بزرگ قرار میدهد. سازمان های بین المللی و یا دولت های خارجی به تاجیکستان با فایز خیلی از این پستر، یعنی از 1-3% و مهلت دراستر تا 20 سال قرض می دهند. قرض خارجی تاجیکستان عین زمان حدود 3 میلیارد دلار را تشکیل می دهد و برای پرداخت فایز های این قرض ها در بودجه سال 2018 بیش از 1 میلیارد سومان اختصاص دادند.
این همه با آجه در تاجیکستان از این و بعد آنهایی را که در راه و شهرهای کشور پایگاه میکنند جریمه های بزرگ میبندند و یا 2 سال از حق رانندگی محروم میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جزا برای جوانانی را که پایگاه در شهرهای کشور را یک نو دلخوشی میدونند، وکیلان مجلس نمایندگان روز 23 اپریل سخت کردند. در این روز طرح اصلاح کدکس حقوق ویرانکنی ماموری قبول شد که بر اساس آن جوانانی که پایگاه های غیر رسمی تشکیل میکنند تا 15,000 سومانی جریمه میشوند. جزای سختری دیگر این است که 2 سال فرد گناهگار حق رانندگی نخواهد داشت. سخت کردن جزا برای پایگاه های خطرناکی در دوشنبه مشاهده میشوند پیشنهاد وزارت امور داخلی تاجیکستان بوده است. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون وزیر امور داخلی ضمن معرفی این تغییرات پیشنهادی درباره سبب های تشبث وزارت گفت که هدف آنها پیشگیری نمودن تشکیل پایگاه های غیر رسمی است. در گذشته مقامات انتظامی بندی را در قانون پیدا نمی‌کردند که برای چنین پایگاه‌ها کسی را جزا بدهند. از این رو گناهگاران یا برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی جریمه می‌شدند یا برای آبوشی که جریمه های کلان ندارد. جوانانی که شفته سرعتی بلند هستند و از این راه ادرنالین خود را خارج می‌کنند میگویند تعیین جزا درست نیست، چون آنها نه جنایت صادر کردند نه کاری غیر قانونی. یکی از این جوانان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت پایگاه تنها نمایش هنری ماشین سواری خود در نزد همدیگر است، نه چیزی دیگر. اما ساکنان پایتخت میگویند خوشحالی گروه نباید آرامش مردم دیگر را خلل دار کند. لطفیه سمی جان یک ساکن پایتخت که شاهد برگزاری چنین پایگاه شده است از تعیین جزا برای پایگاه های خودسرانه استقبال کرد و گفت
یتوش تو شب روز بایم هست میبینید یکی راه میگذارید که اخیراش همین اپشی ماشینون یکی پای کرده میبید گوداکت میگذارید بعد خجالت شده میمونید که قفا روید یا پیش روید اپششون هیچ کم نظارت نمیکنه هم خیر خودشون به ویرین آدم این کارا میکنند.
اما هنگام بررسی پیشنهاد جزا برای پایگاه های خودسرانه معاون وزیر نگفت که اصلا کیو با این کار دست میزنند و جان خود و دیگران را در خطر میگذارند. جوانانی که چنین سبقت های ماشین دوانی را تماشا کردند میگویند در اکثر چنین پایگاه ها جوانان دورو و یا اشرفزاده ها و فرزندان منصبداران شرکت میکنند که ماشین های گران ارزش دارند. شهرزاد کریموف یک جوانی تاجی گفت این گروه جوانان کوشش میکنند وقتی چنین پایگاه ها را انجام دهند که کسی در خیابان ها نیست و رفت و آمد ماشین ها به نظر نمیرسد. این جوانان الکی میدونند که در کجا پایگاه کنند.
اینا در راهی پیش میدان پدرام میکنند تا گردش راهی دانشگاه اموزگوری و در خیابان مرکز میکردند پیشتر که حاضر دیگر جان نمیکنند.
با گفته شهرزاد این گروه جوانان هنگام پایگاه نه تنها توانایی ماشین خود را به نمایش گذاشته آن را با سرعت بلند میرانند بلکه حرکت های خطرناکی نیز انجام میدهند و ماشین خود را دور میزنند. تعیین جزا برای سازمان دهنده های پایگاه ماشین ها در حالی است که قبلا حادثه های بازداشت جوانان به اصطلاح اشرفزاده ها هنگام چنین سبقت ثبت شده است. هرچند تاکنون حضور فرزندان خود را منصبداران در چنین پایگاه ها رد میکنند، اما ضمن بررسی این تغییرات در پارلمان شکرجان ظهورف رئیس مجلس ملی گفت اکثر این جوانان فرزندان پولداران هستند و پرداخت جریمه نیز برای آنها مشکل ندارد.
وقتی که گپ درباره پایگاه نقلیات های غیر رسمی می رود، ما میگیم که برای تشکیل این پایگاه من همین قدر جریمه، همین قدر وای. بیاید من کنیم نمونیم نیست. من کرده شود پایگاه غیر رسمی 400 نشون دهنده اونجا هست. 20,000 میوبان میتیان با تشکیل میکنه.
این زمان نورت های شرکت فرزندانی افراد منصبدار در صدمه های مرگبار رسانه شده است. یک نمونه برجسته چنین صدمه شامی 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله پسری امان الله حکومت رئیس وقت شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان رخ داد که با مرگ 3 نفر انجامید. این چنین صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فراموش سعیدوف پسری دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان باعث به مرگ 2 نفر شد. اکثر چنین حادثه ها با پرداخت جریمه و مجازات سبک ماموری انجامیده است. اکنون
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه خوجند یک جوانی 31 ساله را که قبل از راهی شدنش برای بنام جهاد در سوریه دستگیر گردید روانه زندان کرد. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. عمر خوجا رحمتوف ساکن جماعت نوگیلم ناحیه اسفره با قرار دادگاه خوجند با جرم قصد جهاد در سوریه 7 سال به حبس در زندان نظامش سخت محکوم گردید. این قرار دادگاه هنوز حکمی عمل نگرفته است. رحمتوف 8 ساکن جماعت نوگلیم ولایت سود است که در طول 1 هفته آخر با این جرم پسی پنجره زندان می رود. هفته گذشته دادگاه ولایت سوخت یک زنی 71 ساله و 6 عضو عائله و نزدیکانش ساکنان جماعت نوگلیم اسفره را با جرم قصد جهاد در سوریه از 12 تا 17 سالی محکوم به زندان کرد. مقامات درباره ارتباط رحمتوف با این گروه چیزی اعلان نکردند. بنا به معلومات منابع از دادگاه خوجند، عمر خوجا رحمتوف 31 ساله ختم کرده دانشگاه با اختصاص مهندس راه آهن بوده، ولی زمانی بازداشتش ماه قبل بیکار بود. عمر خوجا رحمتوف عائله دار است و 2 کودک خردسال نیز داشته است. او در دادگاه گفته است که از روی اختصاصش جای کار پیدا کرده نتوانست و برای پیدا کردن روزی با مردکاری به روسیه می رفت. او گفته است که در روسیه گمراه گردید و برخی صحیفه های اینترنتی منصوب به گروه دولتی اسلامی را سر می زد و زیر نوشته ها و سخنرانی های ترغیباتی این گروه لایک می گذاشت. عمر خوجا رحمتوف در دادگاه گفته است که میخواست از روسیه به سوریه برای بنام جهاد برود و برای این سفر 1200 دلار پول جمع کرده بود. ولی تا کدام اندازه درست بودن این خودیقراری رحمتوف را سنجیدن امکان ندارد، زیرا او وکیل دفاع نگرفته است و با پیوندانش تماس گرفتن و ما دست نداد. مختار احمدوف رئیس جماعت نوگلیم ناحیه اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رحمتوف را مقامات انتظامی آخری ماه فوریه سال روان دستگیر کردند. او افسود:
همون روزی که رحمت عمر خوجا بردن سید خوجا، همون روز در خانه شده که گریخته کرد. اگه تایی نیکی چی با گریخت با سید خوجا، اما که همین رحمت عمر خوجا میشه. های گروه که هم بچه ها و پتی این ها در تما شده گی و ها تکلیف درگی میچه خیلی.
با گفته مختار احمد آف رئیس جماعت نوگلیم اسفره، سالهای آخر تنها 2 موردی بازداشت و حبسی ساکنان این محل در مجموع 8 نفر با اتهام قصد جهاد در سوریه به قید گرفته شده است که این حادثه ها همین سال اتفاق افتاده است. بنا به اطلاع دادگاه ولایت سوخت، در سال گذشته 2017 دادگاه های ولایت 165 پرونده را در نسبت بیش از 250 ساکن منطقه که یکی از آنها زن و 3 دیگر نابالغ می باشند بررسی کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دیوارنگاره های مشهوری سرزم و هولبوک، هیکلچه گرگ و 2 طفل، کندکاری های روی سنگ و چوب، سکه های دوره هخامنشیان و کوشانیان، پیکره های بودا از اجینه تپه در ارمیتاژ سنگ پترزبورگ نگهداری می شوند. مسکو برای بازپس دادن بازیافت های تاریخی که زمان شوروی در حدود تاجیکستان پیدا و بعداً برای نگهداری به آثارخانه های روسیه برده شدند، رضایت نداد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. وزارت فرهنگ تاجیکستان بارها برای برگرداندن دیوارنگاره ها، دست خط های قدیم و تنگه های طلایی و برنجی که ارزش نادری تاریخی داشته اکثرا در ارمیتاژ سنکت پترزبورگ نگهداری می شوند مراجعه کرده است. اما مقامات مسئول روسیه در پاسخ به مراجعات های به تکرار تاجیکستان گفتند هیچ زمینه قانونی برای بازپس دادن این آثار وجود ندارد. این آثار که نیماهای عصر گذشته از موضع های تاریخی هولبوک، اجینه تپه، پنجکیت قدیم، دیوشتیج و بونجیکت ضمن کفتکاوی باستانشناسی پیدا شدند، ارزشی بلند تاریخی دارند. آن وقت که تاجیکستان عضو شوروی بود، این آثار به مرکز این اتحاد روسیه انتقال یافتند. شمسیدین آرومبگزاده، وزیر فرهنگ تاجیکستان، روز 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت این پاسخ آنها را قانع نکرده است و حالا تصمیم دارند دوباره برای برگرداندن این آثار تاریخی مراجعه کنند. او گفت
امکانات برگرداندن یا خریداری کردن دیده بر آمده می شوند. در عکس حال مسئله نسخبرداری کردن آنها آموخته شده ایستاده است. همین مسئله قبلا هم خیلی چند بار مراجعه کردیم، من بعد هم باز مسئله رو بررسی کرده می شوند.
مظفر عزیزی باستانشناس تاجیک و کارمند مؤسسه ترمیم یادگاری های تاریخی روزی 20 اپریل گفت روس‌ها در صحبت های رسمی و غیر رسمی می گویند کنونسی هایی رو که کشورها برای برگرداندن آثار تاریخی مسئول میکند امضا نکردند. این باستانشناس تاجیک میگوید ده ها نامگو و صدها بازیافت های نادری تاریخی در روسیه نگهداری میشوند. با قول او با بهانه موجود نبودن شرایط نگهداری بر روسیه انتقال یافتند.
اونها اساساً میکنند که در قانونگذاری آنها یگان چیز نیست، این که روسیه یگان چیزی مثلا یگان یادگاری و یگان چیزا برگردونند. این چیزا در وقتش مثلا میگیم در دوره همون اتحاد شوروی با خواهش خود همین بیو ما برده شدند و از این رو مثلا حاضر در اونجا نگاه داشته میشنند. دیگر بیشتر میگفتند که آثارخانه ندارید شما، یعنی جای حفظی نگاه داشت همین چرا ندارید. حاضر ما آثارخانه داریم که از جهت تکنیکی از بعضی آثارخانه روسی هم بهتر است.
مظفر عزیزی باستانشناس تاجیک میگوید باید تلاش شود تا این آثار برگردانیده شوند. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید آثار تاریخی که به تاجیکستان تعلق دارند ولی در خارج کشور نگهداری میشوند روی خط شدند. ماهی دکبر سال گذشته پارلمان تاجیکستان ضمن بررسی رفت اجرای برنامه دولتی حفظ یادگاری های تاریخی برای سالهای 2012-2020 این موضوع را مطرح کرده بود. وکیلان پارلمان از نمایندگان وزارت فرهنگ درخواست برگردانیدن آثار تاریخی از خارج کشور را کرده بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جمعیتی بیش از 300 نفره مسیحیان را در ناحیه یوان دزدی صلیب و پنجره‌های قبرستان به تشویش آورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. در ناحیه یوان دو مزار مسیحیان جایگیر شده است. الکسی چرکوف ساکن ناحیه یوان گفت که آنها به خاطر تازه نگاه داشتن گروه‌های نزدیکان خود و در بین قبرهای دیگر گم نشدن آنها صلیب آهنی گذاشته اطرافشان را پنجره میگیرند. در زمان شوروی لوحه های خاطروی از آهن مخصوص تیتان خیلی زیاد بود، حالا چیزی نمانده است.
تیتان уже нету. Он примерно цвет вот такой.
Серый.
Да, серый такой, он лёгкий. Раньше делали из титана тоже.
دیگر آن لوحه های خاطروی گفت او روز 24 اپریل در صحبت به رادیو آزادی. این عضو جمعیت مسیحیان ناحیه یوان میگوید آنها در هر عید و مراسم مسلمان ها اشتراک کرده به عرف و عادت آنها احترام میگذارند و چون احترام را از مسلمان ها انتظار دارند. چرکوف گفت چند پیش عکسی زنی را یافتند که از روی لوحه خاطروی گورش کنده بودند. حالا نمیدانیم این عکس را در بالای کدام گور نصب کنیم. این ساکن ناحیه یوان گفت که مثل این قبرهای بینشان بسیار شدند. ما از این وضع نگران هستیم و میخواهیم برای حفظ مزار گذشته هایمان مقامات به ما یاری کند. ویرا تیمافیو رئیس جمعیت مسیحیان یوان گفت که مقامات وعده دادند که دوست‌ها را پیدا کرده برای نگهداری قبرستان از غارتگران به آنها یاری می‌رسانند.
ما یا бывшая ученица похоронена недалеко от нашей мамы Глуцунова Лена. У неё сняты 3 стороны оградки.
پنجره‌های اطراف قبر معلمم را دزد دیدند. تلاش کردند که آهن‌های اطراف قبر مادرم را نیز به یغما برند. از بس که آنها مستحکم نصب شده بود، دزدان نتوانستند آنها را به خود برند. این کار کودکان نیست، کار آدمانی است که به تجارت آهن‌پاره مشغولند، گفت Тимофеева.
И, наверное, не местные жители, а те, кто занимался сбором металлолома.
Базе сокинони махалли низ мегуянд шоҳиди дӯсти базе салибҳои оҳанӣ ва панҷараҳои қабристони масеҳиён буданд. Бобо Раҷаб Норасидов, сокини 82 солаи ноҳияи Ёвон гуфт ки ҷавононро дар ҳолати дӯсти оҳани мазор дастгир кард ва ба мақомоти милиса супурд. Аммо чӣ натиҷа дод, نمیداند. گفت او
میبرن ریزه میکنن خونه شونده ماشین ده بار که ماشین ها اوج قبطم جو گلیره میبرن ریزه میکنن این شده مندازه میبرن میکنن چه امرو دیده بوجه.
اسمت عظیموف یک مسئول اداره دینی ناحیه یوان گفت که با مسیحیان همکاری خوب دارند و هر ماه ملاقاتی کاری انجام میدهند، اما گفت که از کندن صلیب و تخریب سنگ مزار آنها خبر ندارند. اما در جماعت شهرکی ناحیه یوان که دو قبرستان مسیحی ها در تابعیت آنهاست، در صحبت به رادیو آزادی گفتند که از تخریب سنگ مزار یا لوحه خاطره‌ای و کندن صلیب و پنجره ها خبر دارند و در این باره مقامات انتظامی را نیز آگاه کردند. در ضمن دزدی در قبرستان سالهای اخیر با فعال شدن کارخانه های خردی آهنگدازی بیشتر شدند. غارتگران نه تنها صلیب و پنجره های قبرستان مسیحی ها بلکه سنگ مزار و پنجره های اطراف گورستان مسلمان ها را به یغما میبرند.
شطرنج بازانی توجیک در یک مسابقه بین المللی که 23 اپریل در شهر تاشکند شروع شد شرکت دارند. دوری ششمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به شاهمات برای گرامی داشت خاطره گیورگی اعظمف اولین گراسمیستری بین المللی از ازبکستان که 23 اپریل در شهر تاشکند آغاز یافت شرکت دارند. این مسابقه بین المللی که برای بار 12 برگزار شده است با اشتراک شطرنج بازان 9 کشور سابق شوروی، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، مالدو، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین، اینچنین افغانستان، بلژیک، اسپانیا و ایران تا روز 1 می ادامه خواهد کرد. شطرنج بازان به دو گروه بزرگسالان و نورسان تقسیم شدند. در این باره الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز 24 اپریل به رادیوی آزادی خبر داد. او گفت که به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 شطرنج باز داخل است.
اینها حسین خجایف محمد و مصطفی خوجا، قابیلوف امین جان، ابراروف محمد امین، قاسم زاده بختاور، ستاروف میرزا، یونسوف محمد و در مسابقه بین کودکان تا 12 ساله ابرار و صبرینا و جلالدین الهامی برآمد دارند.
مبلغ جوایز مسابقه مذکور $20,000 آمریکایی را تشکیل می‌دهد که برای جای اول $3,000 سپرده خواهد شد. باید گفت که فروخ امانتف شطرنج بازی معروف تاجیک دو بار در این مسابقه غالب شده است، ولی او امسال در این مسابقه شرکت نمی‌ورزد. خبری دیگر، تیم استقلال دوشنبه بعد 4 غلبه پی هم در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دور ششم بازی را در مهمانی مقابل تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-0 انجام داد. باز دو بازی دور ششم 22 اپریل دایر گردید. کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر دوشنبه در بازی خانگیش از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب بزرگی 0-3 شکست خورد. تیم خطلانی باختر بر دسته مهمان برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد. در همین حال در جدول مسابقات استقلال با 13 امتیاز در جای اول، خوجند با 10 امتیاز در جای دوم و CSKA پامیر با 9 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پس از یک هفته سازش دوشنبه و مسکو بر سر پروازها
نرخ چیپته ها تا 50% بالا رفت. پایان تجارت تخمی ازبکی، تاجیکستان واردات تخم را از ازبکستان منع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید. هلدینگ مخابراتی و آن بر اساس مذاکره با شرکت زد موبایل تصمیم گرفت که تجارت خود را در تاجیکستان بفروشد. خبرگزاری های روسی با تکیه به آژانس بلومبرگ می نویسند که سخن سری فروش ساختاری تکام LLC می رود که مالک شرکت ویمپلکام بوده، زیر نام بلاین در تاجیکستان خدمات مخابراتی پیشکش می کند. آژانس اینترفاکس می نویسد سال 2017 رهبری سابق هلدینگ و آن در منطقه اوراسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت انداز در تاجیکستان انتقاد کرده است. او در صحبت با نشریه کمرسانت گفته است بلاین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله ها را حل کند. آن زمان گرچوک گفته بود که برای پیشبرد تجارت در همه کشورهای جهان شرایط مناسب اقتصادی ضرور است. مقامات انداز در تاجیکستان در دو سال اخیر سه شرکت مخابراتی از جمله بلاین را برای مشکل پرداخت مالیات گناهکار کردند. مقامات گفتند که تسل، میگافون و بلاین باید جریمه شوند. از جمله شرکت بلاین بیش از 151 میلیون سومانی جریمه شد. از سوی دیگر هلدینگ ویان در چهار سال اخیر بعضی از نمایندگی های خود را در لاوس، کانادا، زیمبابوه، بوروندی و در آفریقای مرکزی به فروش داده است. خریداران اصلی یوروبوند های تاجیکستان از امریکا و اروپا برای آشنایی با وضع اقتصادی کشور به دوشنبه آمده، از جمله به محل ساختمان نیروگاه راغون رفتند که ضمانت برای بازگرداندن قرض هاست. به این هیئت نمایندگان بانک آمریکایی میریل لینچ و بنیادهای سرمایه‌گذاری فیدلیتی، متلایف، بی ان پی پاریباس و دانسک شاملند. بانک ملی تاجیکستان در وبسایت رسمیش گفت این هیئت برای بازدید دوباره از محل ساختمان راغون در آینده اظهار آمادگی کردند. تاجیکستان سال گذشته با فروش یوروباندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه‌اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد راغون صرف کردند. تاجیکستان عین زمان از خارجه تقریبا 2.9 میلیارد دلار قرض دارد. شرکت تیبی ای چین برای کارکرد کان دوم طلا در ولایت سغد اجازت نامه گرفت. قرار است این شرکت چینی از حساب استخراج طلا پولهای در بنیاد مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو خرج کردهش را برگرداند. قبلا این شرکت مجوز کارکرد ذخیره های کان طلا دو آبرا به دست آورده بود. این کان های طلا در ناحیه عینی ولایت سغد واقع هستند. طبق سازش حاصل شده میان حکومت تاجیکستان و این شرکت چینی، تبعه با استخراج متال های قیمت بها از این کانها تا زمان حقوق خواهد داشت که پول های به ساختمان مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو خرج کردهش را جبران کند. شرکت تبعه سال 2013 برای اجرای کارهای اکتشافی گیالاگی در کانهای دوبه و کمرغ بالا اجازت نامه گرفته بود. رهبریت سر اداره گیالاگ آن وقت اصرار داشته بود که بعد صحیح کردن ذخیره های این کانها، حکومت درباره کارکرد آنها قرار قبول میکند و از احتمال دور دانسته نمیشد که یکی از این اجازت نامه ها را شرکت تبعه میگیرد. طبق معلومات هنوز زمان اتحاد شوروی به دست آمده، ترکیب طلا در کانهای کمرغ بالا و دوآبه بیش از 2 گرم در یک تن معدن را تشکیل می‌دهد. ارزش عمومی مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو که از جانب شرکت تیبیا ساخته شد 349 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که تقریبا 18 میلیون دلارش حصه حکومت تاجیکستان است. مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. پس از یک هفته سازشی تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها، نرخ بلیط هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیط‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیط یک برابر گران شده است. برای مثال، نرخ بلیط هواپیمایی اورالسکی اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مارت از 4 تا 4.5 هزار روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلا عین چنین چیپترا در همین مسیر از 10000 روبل روسی و یا 1390 سومونی تاجیکی ارزان‌تر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته ها به شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می شود نرخ بلیط هواپیماهای شرکت های روسی با شرکت های تاجیکستان عین زمان در یک ساعت قرار دارند، در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازش جانب ها خاتمه یافت. طرفی تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالان که اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگمتوف یک مهاجری تاجیک که دائم نرخ بلیط ها را پیگیری میکند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا درباره برابری پروازها ادعا میکرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ ها بوده است مگر؟ سوال میگذارد بگمتوف. در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیط شرکت های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی ها را تقویت می دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلا بر سر نرخ چیپته بود و با همسان شدن نرخ ها جانب ها وقت و رجعی پرواز ها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات که یکی از اشتراکداران مذاکرات مسکو گفت در رفت مذاکره ها اصلا مسئله نرخ چیپته ها مطرح نشده بود. او گفت
درست نیست، ما در مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود، این مسئله مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیام، این چیزا را خود باید پروتکل میکنم بین خودشون.
عین زمان چهار شرکت روسی و دو شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تجارت آزاد تخم مرغ از ازبکستان به تاجیکستان حدوداً یک ماه ادامه کرد. پس از لغو رژیم ویزا، انبوه مال‌های ارزان از جمله تخم مرغ به بازارهای تاجیکستان از این کشور سرازیر شد. این بود که قیمت نرخ یک قوطی تخم از 25 سومونی قبلی تا به 18 سومون پایان آمد. اما مقامات اخیراً واردات تخم را از ازبکستان قطع کردند. چرا؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
تاجیکستان واردات تخم مرغ از خارج کشور را محدود کرد. به قول یک منبع در مقامات تاجیکستان این تصمیم در پی شکایت ها از صفت پست تخم واردات گرفته شد. واردات تخم در حال محدود می شود که دوام یک ماه باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان از این کشور همسایه به تاجیکستان مقدار زیادی تخم وارد شده، نرخ آن نیز در بازارها پایان رفته بود. یک منبع در مقامات تاجیکستان روز 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت محدودیت ها در واردات تخم هفته گذشته جاری شده است. به قول منبع حالا سنجش صفت تخم وارداتی ادامه دارد و باید دقیق شود که تخم وارداتی تا کجا به طلبات جوابگو است. مصاحب رادیوی آزاد تصدیق کرد که در یک ماه اخیر واردات تخم مرغ از خارج کشور افزوده بود. این افزایش به قبل منبع از حساب تخم مرغ ازبکستان می باشد. یک هفته قبل در گذرگاه شهری تورسونزاده صدها قوطی تخم مرغ را به فروش گذاشته بودند. روز 11 اپریل در این گذرگاه تاجران مسائل دیگری خوراکواری و محصولات دیگر بودند، اما از قوطی تخم ها نام و نشانه نبود. تخم از محصولات های اساسی بود که بعد باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان در یک ماه پیش از این همسایه کشور به تاجیکستان آورده می شد. ساکنان دو کشور حق داشتند قوطی های تخم مرغ را در دست و هم عربه ها از ازبکستان به تاجیکستان آورده در بازارهای نزد مرز به فروش گذارند، اما دوام قریب یک هفته است که چنین امکان دیگر وجود ندارد. قهرمان رجب علیف یک ساکن ناحیه سری آسیای ازبکستان میگوید اگر به آنها اجازه داده شود می توانند به تاجیکستان تخم ارزان آورده نرخ‌ها را پایان برند.
آنجا نرخ تخم با قرب سومونی 12 سومونی است. در ما تخم ارزان است، بعد باز شدن مرز باز ارزان تر شد. اگر به ما رخصت دهند ما تخم ارزان آورده نرخ را در تاجیکستان پایان می بریم.
به قهرمان رجب علیف و ده ها تن از صاحبکاران از دو کشور مقامات تاجیک گفتند تنها با رعایه قاعده های سنیتری از مرز گذرانیدن تخم را اجازه می دهند. اما صاحبکاران در مرز دو کشور می گویند تجارت آنها بسیار خرد است و قدرت یک بار آوردن محصولات زیاد را ندارند. به قول تاجران تاجیک ازبک، از آنها حالا تقاضا می شود که تخم را در ماشین های کلون حجم و بعد سپاریدن باج گمرکی وارد تاجیکستان کنند. طلبه که تاجران می گویند فعلا در اجرای آن عاجزند. از همه مهم فروشنده ها می گویند با سپاریدن مبلغ نقلیات و هم باج گمرکی نرخ تخم تقریبا به قیمت بازارهای تاجیکستان برابر می شود و آوردن این نوع محصولات دیگر فایده ندارد. در چند گذرگاه مرزی دیگر بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که گذرانیدن تخم را به طرف تاجیکستان اجازه نمی دهند. تاجیکستان واردات تخم مرغ را در حال محدود می کند که متخصصان می گویند تخم خارجی به چندین طلبات جوابگو نیست. جعفر حکومت الله زاده سردار مرکز تشخیص محصولات خوراکواری و کشاورزی می گوید کمبود اساسی تخم وارداتی این نداشتن تمغه و صنایع استحصال است.
همه تمغه گذاری در نه برجومای نه در تنه تخم نیست. همین چیزا دیدن نمی شود. محبت حجات میوری باید در تنه تخم سارت تخم روز استحصال تخم باید درک گردیده باشد.
خبری محدود شدن واردات تخم مرغ به تاجیکستان در دایره اقتصادشناسان بحث های را به وجود آورد. برخی اگر این را تصمیم تاجیکستان برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصادی بازرگانی محدود کنی به هیچ وجه راه حل نیست. نعمت الله مرسیدوف تحلیلگر مسائل منطقوی از ولایت سغد میگوید پس رفتن نرخ محصولات برای اهالی خوب است، اما در یک وقت هر کشور حقوق دارد بازار داخلیش را حفظ کند.
هنگامی که نرخ خوراکی پرنده در تاجیکستان قیمت است و اگر تخم از بیرون داخل شود محصولات تاجیکستان میتواند رقابت پذیر نباشد.
اما برخی از تحلیلگران دیگر میگویند اگر هدف مقامات تاجیک این حمایه استحصال کنندگان داخلی بود پس بهتر است به آنها سبکی بدهند تا رقابت پذیرشان بالا رود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
دل در سر آن نرگس مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و شود خم شد سر شب از جهتی با و مجلی خنجر زی پای کشتن پروانه شد شود آخی
روز 24 اپریل من شالای گل خواجه شما را همراهی میکنم. روز بخیر. در ابتدای سرخطی مطالبی برنامه. اولین پیامدهای تحریم آمریکا نسبت روسیه در تاجیکستان احساس می شود. دلار کمیاب شد. قرب روبل روسی پایین آمد.
156 157 بود. حالا باشد 140 142 پایان خمیده است. این البته برای ضرر دانشجویان است، ضرر مردم است.
10 کشته و 15 زخمی. راننده ماشین در کانادا انبوی پیاده‌گردان را پخش کرد. تحقیقات درباره عامل این حمله آغاز شده است. زندگی شکلاتی یک مهاجرزن توجیک در مسکو روی آینده نادیره را طعم این شیرینی در خردسالی معین کرده است.
من از شکلات قصر ساختم. دو تاره به اندازه یک دو تاره اصلی، گل و بسیار چیزهای دیگر. یک دوستی دیجی اسمش برای او دستگاه خاص برای دیجی ها فرمایش داده بود.
و شروع میکنیم از اون که یک هفته به این سو دلار در تاجیکستان کمیاب شده است. برخی از تاجرانی سرگردان میگویند مراجعه آنها برای خریداری دلار از بانک های کشور به نتیجه بوده است. کمچین شدن دلار در بازار ارز تاجیکستان با افت بشدت قرب روبل روسی راست آمد. شادمانی یتیم درباره تاثیر افت و خیز اسعار خارجی به کار و زندگی مردم در تاجیکستان گزارش میدهد.
چند پیش کورس روسی 156 57 بود، حالا باشد 140 142 پایان خمیده است. این البته برای ضرر دانشجویان است، ضرر مردم است.
پس تو بلند شدن قرب روبل روسی به تحصیل و زندگی هلال الدین تاثیر دارد. امروز برایش 1000 روبل روسی فرستادند و از بانک 142 سامانی گرفت. این مبلغ برای دو هفته زندگی است. میگوید در برابر پس شدن ارزش روبل قرب دلار بالا رفته و نرخ ها قیمت شدند، چیزی که برنو هم در برابر هلال الدین از آن ضرر میبیند. در چند روز اخیر قرب روبل روسی پایین رفت، ولی دلار برعکس قیمت شد. روزی 23 اپریل 1000 روبل روسی در بانک ها 143 سومانی و 100 دلار 888 سومانی ایواز می شد. مشکل دیگری که کار افتاده ها را ناراحت کرده است با پول ملی گرفتنی مبلغ انتقال یافته است. ساکنان بعضن در بانک ها پول انتقال یافته را به خاطر آنکه با اسعار خارجی گیرند تا بلند شدن قرب آن نگاه می دارند.
ممکن همیشه روزی دیگر کورس خیزد یا زیادتر ماید.
پس تو بلند شدن اسعار خارجی در برابر پول ملی و ضرر دیدن ساکنان مشکل یگانه نیست. کمچین شدن دلار و روبل هم در این شب و روز ده ها کار افتاده را آواره کرده است. ساکنان میگویند در بانک ها برایشان دلار نمی دهند. کارشناسان سببی چنین شکل گرفتنی بازار اسعار را به تحریم های آمریکا نسبت روسیه رفت می دهند که قرب روبل به شدت پایین آمد. اقتصادشناسان میگویند دلار هم که اساساً توسط روسیه وارد بازار تاجیکستان می شود، در پی بی‌قرب شوی روبل قیمت و کمچین شده است. شادمانی تیم، آزادی دوشنبه.
در ضمن در نیم سال اخیر وضع بازار ارز تاجیکستان معتدل بود. قرب رسمی دلار که بانک ملی معین میکند از قرب بازار تقریبا فرق نداشت و نیازمندان هم در دریافت دلار مشکل نمیکشیدند. البته این مسئله چون و چراهای زیاد دارد و حالا تلاش میکنیم از عبدالله شوروف همکار و شورای اقتصادی ما به آنها پاسخ بگیریم. عبدالله سلام، عجیب است که تا حال بانک ملی در بالا رفتن قرب دلار بیشتر نقطه های صرافی را گناهکار میکرد. این بورچی
شهلا عین زمان در تاجیکستان یگان نقطه صرافی کار نمیکند. از این رو دیگر آنها را در بالا روی و یا کمچین شدن دلار گناهکار کردن امکان ندارد. حالا همه گونه معامله با ارز خارجی تنها در داخل اداره بانک های رسمی در تاجیکستان صورت میگیرد. اما مشکل در آن است که یک هفته این جانب بانک های تجارتی به مشتریان دلار نمیفروشند. ظاهرا آنها حاضر نیستند به مشتریان به قرب معین کرده بانک ملی یعنی 8 سومان و 87 درهم به مشتری دلار فروشند، چون قرب دلار بنابر شاهدی کاربران شبکه های اجتماعی در بازار سیاه تا به 9 سومان و 15 درهم میرسد.
اما آیا کارشناسان چی میگن؟ چه عامل ها باعث بالا روی قرب دلار و کمچینی اون شده است؟
سبب نخستین البته پایین رفتن قرب روبل روسی است، چون یکی از سرچشمه های مهمی درآمد دلار به تاجیکستان روبل روسی است. بانک های تاجیکستان با میلیون ها روبلی که مهاجران می فرستند از بانک های روسیه دلار می خرند. چون قرب روبل پایان آمد، درآمد دلار هم کم می شود. همچنان عامل های دیگر نیز هستند، از جمله قاچاق دلار به خارج.
خب در این وضعیت مقامات تاجیک هم یگان چوره می بیند؟
بله شعلا، این چند لحظه پیش به ما خبر رسید که با سپرشی ویژه دادستان کل تاجیکستان یک کمیسیه ویژه عبارت از دادستان ها تاسیس داده شد که وضع بازار ارز را نظارت خواهند کرد. همچنان طور گفته می شود این گروه مخصوص موردهای قاچاق اسعار خارجی از جمله دلار را نظارت خواهد کرد.
سپاس عبدالله. بیننده عزیز، تفصیلی بیشتر این موضوع را شما می توانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. مقامات کانادا می گویند راننده یک ماشین خرد بارکشی را دستگیر کردند که در شهر تورنتا 10 نفر را کشت و 15 تن دیگر را مجروح کرد. حادثه روز 23 اپریل رخ داد. راننده که سببهای عمل کردش حالا معلوم نیست، با ماشینش در راه پیاده‌گرد بیشتر از 1 کیلومتر حرکت کرد و سپس بازداشت شد. تایر سفر گزارش می دهد.
ساعت خوراک نصف روزی در تورنتا به ساعت تلخ تبدیل شد. در این وقت یک راننده ماشین سفیدش را برای رهگذران راند، 10 نفر را کشت، 15 تن دیگر را مجروح کرد.
راننده را بازداشت کردیم. درباره حادثه نصف روزی امروز بازپرسی شد. من همچنین به خویشاوندان قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه فاجعه‌بار اظهار تسلیت میکنم.
پلیس میگوید متهم الک میناسیون نام دارد و 25 ساله است. با گفته شاهدان ظاهرا راننده برقصدانه ماشین را بر روی رهگذران میراند و همین گونه بیشتر از 1 کیلومتر حرکت کرده است. یکی از این شاهدان استیو کورتسی میگوید زیر چرخ ماندن یک رهگذر را دید.
ماشینش را به پیش راند و به راه پیاده‌گرد دیگری در نزدیکی بینای دیگر رفت و آدمان دیگر را زد و رفتن گرفت.
حادثه در زمانی رخ داد که وزیران کشورهای عضو گروه هفتگانه از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا 20 کیلومتر دورتر از جای حادثه در مرکز تورنتو ملاقات داشتند. منابع امنیتی آمریکا گفتند فرضیه اصلی آنها تروریسم است.
رو میاریم با موضوع دیگر جهانی. بعد تقریبا 2 هفته اعتراض های گسترده در ارمنستان، روزی گذشته نخست وزیر این کشور سرژ سارکسیان کرسی را خالی کرد. مخالفان از آن ناراضی بودند که سارکسیان بعد 10 سال پرزیدنتی وظیفه رهبری حکومت را صاحب شد. روز یکشنبه 22 اپریل از 35 تا 100 هزار نفر به میدان جمهوری یریوان برآمدند که یکی از بزرگترین اعتراض ها در تاریخ معاصر ارمنستان بود. ادامه موضوع از سجیده میرزا.
بعد پخش خبری استعفای نخست وزیر سرژ سارکسیان، تظاهرگران ارمنستان را شادی و سرور فرا گرفت. مردم یکدیگر را به این پیروزی تبریک می کردند. نخست وزیر استعفایش را در 11th روز تظاهرات مردمی اعلان کرد. سارکسیان روز گذشته در سامانه‌اش نوشت که او ناحق بود و گفت می توانست از شبه های دیگری حل تظاهرات استفاده کند، اما این کار را نکرد. تظاهرگران سارکسیان را به غصب قدرت در ارمنستان متهم کردند و طلب داشتند که او عاجلاً از مقام استعفا دهد. سرژ سارکسیان بعد 2 ده‌ساله پرزیدنتی 1 هفته پیش در پارلمان نخست وزیر ارمنستان انتخاب شد. اعلان استعفای سارکسیان به دنبال از بازداشت رها شدن رهبری جناح مخالفین در پارلمان نیکول پاشینیان پخش شد. پاشینیان بعد رهایی از بازداشت به تظاهرگران پیوست. او روز 22 اپریل با سرژ سارکسیان ملاقات کرد و مسئله استعفای عاجل نخست وزیر را در میان گذاشت. سارکسیان ملاقات را ترک کرد. پاشینیان شام 23 اپریل در مراجعت به 10,000 مردم در میدان مرکزی یریوان گفت:
مرر چاکات تفشا
انقلاب مخملین و آسایشته مردمی ما نباید خاتمه یابد، فقط به نیمش رسیدند و باید تا آخر بروند. و من امیدوارم همه شما به پیروزی نهایی میرسید. از این لحظه در جمهوری ارمنستان فضای آزادی، برادری، قانونمندی، برابری و وحدت ملی حکم فرما می شود.
قبل از سخنرانی او در میدان مرکزی یریوان، هزاران نفر استعفای نخست وزیر را با بلند کردن سیگنال ماشین ها و موسیقی تجلیل کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان فعلا از همه معاش بلندترین رو کارمندان بخش مالیات میگرفتند که حدود 350 دلار بوده است. در این باره امور رسمی امسال دلالت میکند که در اون معاش حداقل در کشور حدود 163 دلار نشان داده شده است. ضمناً این مبلغ نسبت به سال گذشته 19% بیشتر ارزیابی میشود. اما چون سالهای پیش باز هم مزد کاری پسترین نصیب کشاورزان است که همگی 60 دلار. همکاران ما از نستایش ویریمیا واقعیت های روزگار دهقان تاجیک را در شرایط دهات تحلیل کردند.
رفیق رحمانوف از آنهایی است که 1 هکتار زمین دارند. او کارتوشکا و پیاز، ترب و پامیدار و بادرینگ پرورش میکند. این دهقان حاصل زمینش را به بازار نمیبرارد چون که برای تامین آیله بزرگش به زور میرسد. 4 پسر و نبیره هایش با رفیق رحمانوف یک جا زندگی میکنند. دیگر محصولات روزگار را رفیق از حساب فروش 2-3 گاوه میخرد که هر سال پرورش میکند.
نرو 10 پشه دار میرو. این پامیدار 3 بار شوربه میشه. کاجکر 3 بار شوربه میشه. بیجورم نمیشم. اینا پیاز 5 بار دادم. انا 1000 شانسم نالک میشه. خای او دلساسم او میشه. ایش قلب که فایده بعدم نمیورن زلالم نمیکشن.
سبز بهار در زمین اجاره کار میکند. سبز بهار میگه تقریبا در همه جا برایشان دستمزدی برابر میدهند، کمی بیشتر از 2 دلار در یک روز. او زندگی خود و فرزندانش را از حساب پول پیش میبرد که شوهرش از مهاجرت میفرستد. به گفته سبز بهار هرچند مزد ناچیز میگیرد، ولی از این کارش دست کشیدنی نیست.
یک صابونه از شکر قنده میقمه رسه و با پشو کلیبوسه در میرسه. یکون صابونه قنده شکر خیلی اگون چی یوردم در خونه مو میشه و مردکو مو کور میدن نمیرسه. خیلی مو میخوایی میجیمی نمیرسه این پولک بچی میرسه. روز تا بگر میجیمی 3-4 روز هوا کشیست 60-70-80 کور میدنی چی میشه او یال اینچه اردن نمیشه و.
تقریبا 75% اهالی تاجیکستان در دهات بسر میبرند. بسیاری از مردان قابل کار در روسیه مهاجرند چون که با کشاورزی آیله خود را تامین کردن نمیتوانند. در زمین ها اساساً زنان و کودکان و پیران کار میکنند. طبق آمار رسمی آنها ماه به حساب میانه 60 دلار معاش میگیرند. مقامات این مبلغ را برای ساکنان دهات کافی میدانند چون به گفته آنها اکثر مردم در این برابر چاروا و باغ‌های نزد حولگی دارند. تحلیلگران به این عقیده راضی نیستند.
چند سال پیش وقتی خودی ما سبد استعمالی را برای یک نفر معین کردیم 470 سومانی حساب شد، اما دولت آن را 177 سومانی شمرد. این فرقی کلان دارد. نباید به این کار مقامداران مشغول شوند چون که آنها قابل اعتماد نیستند. خودی من عموما به آنها باور ندارم.
поэтому не надо чтобы вот этим делом занимались только чиновники.
تحلیلگران میگن بهتر کردن شرایط زندگی در دهات چند راه دارد. تهیه برنامه مخصوص دولتی قرض بفایز برای خریداری نوری ها، تأسیس مجمع های بزرگ اگراتکنیکی و تشکیل جای های نوی کاری. به نظر آنها مبلغ برای این کارها را میتوان از حساب تقسیم درست مالیات دولت به اجرا رساند.
و شهرداری دوشنبه حرکت میکروافتوبوس و در خسیر 28 یکی از خسیرهای سرمشتری در پایتخت را قطع کرد. یک بار قطع شدن حرکت های میکروافتوبوس در این خسیر ده ها ساکن پایتخت را سرسان نموده است. قربان خولوف یک مسئول نهاد تنظیم کننده بخش نقلیات در دوشنبه به رادیو زودی گفت من بعد میکروافتوبوس حق فعالیت در خسیر 28 را ندارند. برای وضعی آنها حدود 30 اتوبوس را سفر بر کردند. این در حالی است که قبلا در این خسیر بیشتر از 120 عدد میکروافتوبوس یا ستاریکس فعالیت میکردند. با قطع فعالیت این خسیر همکنون این رانندگان از کار خود محروم شدند. شهرداری میگوید تلاش میکند آنها را در دیگر جور با کار تامین کند. و با همین خبر برنامه امروز رو به انجام میرسونیم و برنامه ما رو فردا انتظار باشید. گزارش وعدگی ما رو ما فردا برای شما تقدیم خواهیم کرد. برنامه فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
پارتی www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهاری مرادی میشنوید. کشورهای غربی راهی دور زدن ویتوی روسیه را آید با سلاح کیمیاوی سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد می جویند تا طرح قطعنامه مربوط را با اسامبلیه جنرالی سازمان ملل متحد پیشنهاد کنند. در این باره نشریه گاردین روز 24 اپریل با تکیه به منبع‌های دیپلماتی خبر داد. قانون‌های سازمان ملل متحد در مواردهای استثنایی وقتی مسئله به امنیت جهان ربط می‌گیرد و شورای امنیت به حل آن قادر نیست، مسئله را به بررسی اسامبلیه جنرالی سازمان ملل متحد پیشنهاد می‌کند که 193 دولت عضو سازمان ملل متحد در آن نماینده دارند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه با قبول قطعنامه درباره مشخص کردن گناهکاران استفاده سلاح کیمیاوی در شهر دومه سوریه و با جوابگری کشیدن گناهکاران پافشاری میکنند. آنها نیروهای حکومت سوریه را مسئول میدانند، اما روسیه با ویتو از قبول این گونه قطعنامه پیشگیری کرد. کمیته سنا در امور روابط بین المللی روز دوشنبه نامزده مایک پومپئو را به مقام کاتب دولتی آمریکا توصیه داد. در رای دهی 11 سناتور با طرفداری و 9 سناتور مخالف آواز دادند. مایک پومپئو که رهبر اداره استخبارات آمریکا بود، بعد استعفای رکس تیلرسون از مقام کاتب دولتی برای اشغال این منصب پیشنهاد گرفت. نامزده او با دلیل نزدیک بودنش با ترامپ انتقادی دموکرات ها را به بار آورد. انتظار می رود که نامزده پومپئو به زودی از طرف تمام سنات از جمله با 3 آواز دموکرات ها تصدیق شود. پلیس افغانستان می گوید که روز 24 اپریل موج نوی حمله های طالبان نه کمتر از 9 سرباز و افسر پلیس را قربان کرد. محمد ناصر مهری سخنگوی والی ولایت فراه گفت که در حمله طالبان به پستگاه ناحیه بالابلوک کمش 5 سرباز کشته و 2 نفر زخمی شد. با گفته مهری در جریان درگیری که ساعت‌ها ادامه داشت 6 جنگی طالبان نیز به هلاکت رسید و 3 نفر دیگر زخم برداشت. همزمان با این خبر طالبان مسئولیت حمله به ولایت غزنی را که در آن 4 عضو پلیس محلی کشته شد با دوش گرفت. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف گفت در خاورمیانه نه عربستان سعودی نیروی غالب می شود نه ایران، و کشورهای خلیج فارس را با گفتگو با یکدیگر دعوت کرد. ظریف 23 اپریل در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک گفت
در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و بیرون کردن رقیب از صحنه، ما منطقه را به نابودی کشیدیم. اکنون وقت آن رسید است که به این روند پایان دهیم.
وزیر کارهای خارجه ایران ضرورت شدید به دیگرگونی را تاکید کرد و گفت ایران به این آماده است. ما به اندازه کافی بزرگ شده ایم و برای درک این واقعیت به اندازه کافی بالغ هستیم، گفت محمد جواد ظریف. وزیر کارهای خارجه ایران به مکالمه نوی منطقوی دعوت کرد که در آن می تواند 5 کشور عضو شورای همکاری های خلیج فارس همراه ایران، عراق و یمن اشتراک کنند. با گفته او چنین گفتگو امکان دیگرگونی را در خاورمیانه فراهم می آورد. 2 هفته پیش از سفر ظریف به نیویورک، شاهزاده ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان به واشنگتن و نیویورک رفت و ایران را دشمن بزرگ سعودی نامید. ایران و عربستان سعودی به طور غیر مستقیم در نزاع‌های سوریه و یمن اشتراک دارند و از گروه‌های مخالف در بحرین، لبنان و عراق پشتیبانی می‌کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
در تاجیکستان از این به بعد آنهایی را که در راه و شهرهای کشور پایگاه میکنند جریمه های بزرگ میبندند و یا 2 سال از حق رانندگی محروم میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. جزا برای جوانانی را که پایگاه در شهرهای کشور را یک نو دلخوشی میدونند وکیلانی مجلس نمایندگان روز 23 اپریل سخت کردند. در این روز طرح اصلاح کدکس حقوق ویرانکنی ماموری قبول شد که بر اساس آن جوانانی که پایگاه های غیر رسمی تشکیل میکنند تا 15,000 سومانی جریمه میشوند. جزای سختری دیگر این است که 2 سال فرد گناهگار حق رانندگی نخواهد داشت. سخت کردن جزا برای پایگاه های خطرناکی در دوشنبه مشاهده میشوند پیشنهاد وزارت امور داخلی تاجیکستان بوده است. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون وزیر امور داخلی ضمن معرفی این تغییرات پیشنهادی درباره سبب های تشبث وزارت گفت که هدف آنها پیشگیری نمودن تشکیل پایگاه های غیر رسمی است. در گذشته مقامات انتظامی بندی را در قانون پیدا نمی کردند که برای چنین پایگاه ها کسی را جزا بدهند. از این رو گناهگاران یا برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی جریمه می شدند یا برای اوباشی که جریمه های کلان ندارد. جوانانی که شفته سرعتی بلند هستند و از این راه ادرنالین خود را خارج می کنند می گویند تعیین جزا درست نیست چون آنها نه جنایت صادر کردند نه کاری غیر قانونی. یکی از این جوانان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت پایگاه تنها نمایش هنری ماشین سواری خود در نزد همدیگر است نه چیزی دیگر. اما ساکنان پایتخت میگویند خوشحالی گروه نباید آرامش مردم دیگر را خلل دار کند. لطفی ایسمی جان یک ساکن پایتخت که شاهد برگزاری چنین پایگاه شده است از تعیین جزا برای پایگاه های خودسرانه استقبال کرد و گفت
به تو شب شبه روز بایم هست میبینید یکی عرق میگذارید که اخیرش همی اپوشی موشنون یکی بای کرده میبید گودکت میگذارید باید خجاله شده میمونید که قفا روید یا پیش روید اپوششون هیچ کم نظارت نمیکند هم خیلی خودش با اویرین آدم این کارا میکند.
اما هنگومی بررسی پیشنهادی جزا برای پایگاه های خودسرانه معاون وزیر نگفت که اصلا کی ها به این کار دست میزنند و جان خود و دیگران را در خطر میگذارند. جوانانی که چنین سبقت های ماشین دوانی را تماشا کردند میگویند در اکثر چنین پایگاه ها جوانان دورو و یا اشرف زاده ها و فرزندان منصبداران شرکت میکنند که ماشین های گران ارزش دارند. شهرزاد کریموف یک جوانی تاجیک گفت این گروه جوانان کوشش میکنند وقتی چنین پایگاه ها را انجام دهند که کسی در خیابان ها نیست و رفت آمد ماشین ها به نظر نمی رسد. این جوانان علاقه میدونند که در کجا پایگاه کنند.
اینا در راه پیش میدانی پدرام میکنند تا گردشی راه دانشگاه اموزگوری و در خیابان مرکز میکردند پیشتر که حاضر دیگر جان نمیکنند.
با گفته شیرزاد این گروه جوانان هنگام پایگاه نه تنها توانایی ماشین خود را به نمایش گذاشته آن را با سرعتی بلند میرانند بلکه حرکت های خطرناکی نیز انجام میدهند و ماشین خود را دور میزنند. تعیین جزا برای سازمان دهنده های پایگاه ماشین ها در حال است که قبلا حادثه های بازداشت جوانان به اصطلاح اشرف زاده ها هنگام چنین سبقت ثبت شده است. هرچند تاکنون حضور فرزندان خود را منصبداران در چنین پایگاه ها رد میکنند اما ضمن بررسی این تغییرات در پارلمان شکرجان ظهورف رئیس مجلس ملی گفت اکثر این جوانان فرزندان پولداران هستند و پرداخت جریمه نیز برای آنها مشکل ندارد.
وقتی که گپ درباره پایگاه نقلیات های غیر رسمی می رود ما میگیم که برای تشکیل این پایگاه من همین قدر جریمه همین قدر وای بید ما هم کنیم نمونیم نیست ما هم کرده شود پایگاه غیر رسمی 400 نشون دهنده اونجا هست 20,000 میوبان میتیان بو تشکیل میکنه.
این زمان نوریت های شرکت فرزندان افراد منصبدار در صدمه های مرگبار رسانه‌ای شده است. یک نمونه برجسته چنین صدمه شامی 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله پسر امان الله حکومت رئیس وقت شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان رخ داد که با مرگ 3 نفر انجامید. این چنین صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فراموش سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان باعث به مرگ 2 نفر شد. اکثر چنین حادثه ها با پرداخت جریمه و جزاتی سبوکی ماموری انجامیده است. اکنون
деворнигораҳои машҳури саразму хулбук, ҳайкалчаи гург ва ду тифл, кандакориҳои рӯи санг ва чӯб, сиккаҳои давраи ҳахоманишён ва кушониён, пайкараҳои будо аз аҷинатепа дар эрмитажи Санкт-Петербург нигаҳдорӣ мешаванд. Москва барои бозпас додани бозёфтҳои таърихие, ки замони шӯравӣ дар ҳудуди Тоҷикистон пайдо ва баъдан барои нигаҳдорӣ ба осорхонаҳои Русия бурда шуданд, ризоят надод. ман مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. وزارت فرهنگ تاجیکستان بارها برای برگرداندن دیوارنگاره‌ها دستخط‌های قدیم و تنگه‌های طلایی و برنجی که ارزش نادری تاریخی داشته اکثرا در ارمیتاژ سنکت پترزبورگ نگهداری می‌شوند مراجعه کرده است. اما مقامات مسئول روسیه در پاسخ به مراجعات‌های به تکرار تاجیکستان گفتند هیچ زمینه قانونی برای بازپس دادن این آثار وجود ندارد. این آثار که نیمه‌های عصر گذشته از موضع‌های تاریخی هولبوک، اجیناتپا، پنجکت قدیم، دیوشتیج و بونجیکت ضمن کوفتکوی باستانشناسی پیدا شدند، ارزش بلند تاریخی دارند. آن وقت که تاجیکستان عضو شوروی بود، این آثار به مرکز این اتحاد روسیه انتقال یافتند. شمسی‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت این پاسخ آنها را قانع نکرده است و حالا تصمیم دارند دوباره برای برگرداندن این آثار تاریخی مراجعه کنند. او گفت
امکانات برگرداندن یا خریداری کردن دیده بر آمده می شوند. در عکس حال مسئله نسخه‌برداری کردن آنها آموخته شده ایستاده است. همین مسئله قبلا هم خیلی چند بار مراجعه کردیم، من بعد هم باز مسئله رو بررسی کرده می شوند.
مظفر عزیزی باستانشناس تاجیک و کارمند مؤسسه ترمیم یادگاری های تاریخی روز 20 اپریل گفت روس‌ها در صحبت های رسمی و غیر رسمی می گویند کنونسیه هایی رو که کشورها برای برگرداندن آثار تاریخی مسئول میکند امضا نکردند. این باستانشناس تاجیک میگوید ده ها نامگو و صدها بازیافت های نادری تاریخی در روسیه نگهداری میشوند. به قول او با بهانه موجود نبودن شرایط نگهداری بر روسیه انتقال یافتند.
اونها اساساً میکنند که در قانونگذاری آنها یگان چیز نیست، که روسیه یگان چیزی مثلا یگان یادگاری و یگان چیزا برگردونند. این چیزا در وقتش مثلا میگیم در دوره همون اتحاد شوروی با خواهش خودی همین بیو ما برده شدند و از این رو مثلا حاضر در آنجا نگاه داشته میشن. دیگر بیشتر میگفتن که آثارخانه ندارید شما، یعنی جای حفظی نگاه داشت همین چرا ندارید. حاضر ما آثارخانه داریم که از جهت تکنیکی از بعضی آثارخانه رسی هم بهتر است.
مظفر عزیزی باستانشناس تاجیک میگوید باید تلاش شود تا این آثار برگردانیده شوند. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید آثار تاریخی که به تاجیکستان تعلق دارند ولی در خارج کشور نگهداری میشوند روی خط شدند. ماهی دکبر سال گذشته پارلمان تاجیکستان ضمن بررسی رفت اجرای برنامه دولتی حفظ یادگاری‌های تاریخی برای سال‌های 2012-2020 این موضوع را مطرح کرده بود. وکیلان پارلمان از نمایندگان وزارت فرهنگ درخواست برگردانیدن آثار تاریخی از خارج کشور را کرده بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه ارگ.
بنا به گزارش ها تاجیکستان بسته دوم یوروبوند های دولتی را با مبلغ 500 میلیون دلار به فروش گذاشته است. یک منبع در وزارت مالی تاجیکستان